أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ونبئهم عن ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إنا منكم وجلون. قالوا لا توجل إنا نبشرك بغلام عليم. قال أبشرتموني على أن مسني الكبر فبم تبشرون. قالوا بشرناك بالحق فلا تكن من القانطين. قال من يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال فما خطبكم أيها المرسلون. قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين. فلما جاء آل لوط للمرسلون قال إنكم قوم منكرون. قالوا بل جئناك بما كانوا فيه يمترون. وأتيناك بالحق وإنا لصادقون. فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبارهم ولا يلتفت منكم أحد وامضوا حيث تؤمرون. فقضينا إليه ذلك الأمر أن دابر هؤلاء مقطوع مصبحين. این گروه از فرشته ها سلام الله علیهم که آمدن دو تا مأموریت داشتن، یکی درباره حضرت ابراهیم سلام الله علیه، یکم درباره قوم لوط. اما ذات اقدس اله اینها را مهمانان ابراهیم علیه السلام معرفی میکنه، نه مهمان ابراهیم و لوط سلام الله علیهم. سرش آن است که خود لوط زیر مجموعه نبوت وجود مبارک ابراهیم بود. فآمن له لوط. لوط صاحب کتاب نبود، صاحب شریعت جدا نبود، حافظ شریعت هست ابراهیم بود و مبلغ شریعت هست ابراهیم. خودشم به هست ابراهیم سلام الله علیه ایمان آورده بود. فآمن له لوط. لذا دو جریان و دو ضیافت و مانندان مطرح نیست. این یک مدلع. بعدی آن است که در حقیقت ضیافت خوردن و نوشیدن اخذ نشده است تا اطلاق ضیف بر فرشته ها مجاز باشد. حقیقت ضیافت آن است که کسی وارد بر دیگری بشود، خواه محسوس خواه معقول، و از فیض او بهره ببرد. با اینکه فرشته ها اهل اهل شرب نبودند، قرآن کریم اینها را مهمانان هست ابراهیم می داند. برای اینکه گفتگوی بود، مذاکره بود و بشارتی بود به مانند آن. اگر در موردی کسی که وارد شد چیزی می خورد به می آشامد، اینا جزء خصوصیت های مصداقی مفهوم ضعیفن، نه مأخوذ در مفهوم ضعیف تا اطلاق ضعیف بر فرشته ها مجاز باشد. اگر خصوصیتی جزء همراهان مصداق بود نه مأخوذ در مفهوم، اطلاق اون مفهوم در جایی که فاقد اون خصوصیت است حقیقت است. در جریان ضیافت هم این ادعیه ایام هفته را گاهی انسان به وجود باره که پیغمبر صلی الله علیه و سلم یا ائمه علیه السلام خطاب میکند که این روز روز شماست و من در این روز مهمان شمایم و انا ضیفو که فعزفنی و اجرنی، ضیافت مرا به عهده بگیرید و مرا در جوار خود پناه بدهید. اجرنی یعنی مرا جوار بدید، پناه بدید. عزفنی یعنی مرا به ضیافت بپذیرید. بنابراین اگه کسی از علوم اهل بیت علیهم السلام استفاده کند، می تواند بگوید که این روز روز شماست و من در این روز مهمان شمایم و از مائده و معدوبه معنوی شما میخوام استفاده کنم. اینم یه نحو ضیافت است. پس در حقیقت ضیافت اکل و شرب مادی مطرح نیست، بهره بردن مأخوذ است. این دو. سوم این که درباره قرآن کریم وارد شده است که نظر القرآن علی لغت ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره. این یه مسئله معروف عرب است که ما هم در فارسی این حرف داریم، به در میگوییم تا دیوار گوش بدهد، این به در میگوییم یا به دیوار گوش بدهد، او به عکس، یعنی به یک مخاطبی ما حرف را متوجه میکنیم که منظور خود او نیست تا دیگری متوجه بشود. تو بعضی از روایات آمده است که اصلا قرآن به لغت یاکه اعنی و اسمعی یا جاره نازل میشود، یعنی خطاب به پیغمبر است، نه متوجه پیغمبر است که چرا این کار کردی یا مباد این کار بکنی، ولی در حقیقت خطاب به امت است که چرا این کار کردید و مباد این کار بکنید. جریان گفتگوی بین فرشته ها و حضرت ابراهیم سلام الله علیهم که فرمود لا تکن من القانتین، یعنی کسی حق قنوت و یأس ندارد، نه اینکه تو قنوت نداشته باش. این که گفته شد قرآن نزل علی لغت ایاکه اعنی و اسمعی یا جاره، این اختصاصی وجود داره که پیغمبر صلی الله علیه وسلم ندارد، درباره همه انبیا هم است، چون قرآن اختصاصی به قصه خصوص پیغمبر اعظم صلی الله علیه وسلم که ندارد که انبیا دیگر هم داشته کرده. پس این که فرشته ها به حضرت ابراهیم سلام الله علیه گفتن فلا تکن من القانتین، یعنی هیچ کس اهل قنوت و ناامیدی نباشه. مطلب بعدی آن است که قنوت بر اساس قیاس استثنایی نتیجه بین الغیب دارد، یعنی قنوت یه امریست بین الغیب باطل. چرا؟ برای اینکه قنوت ناامیدی و یأس به این معنا باشد دیگر مبدعی نیست که مشکل مرا حل کند و از او بر نمی آید، برای آن است که یا اصل مبدع در عالم وجود ندارد معاذالله که این مستحیل است، این لیسه تام، یا نه مبدعی هست ولی وضع مرا در شرایطی که من مبتلا هستم عالم نیست، اینم مستحیل است، یا نه مبدعی هست عالم هست ولی قدرتش بیکران نیست که مشکل برا حل کند، اینم مستحیل است، یا مبدع هست عالم هست قدرتش هم بیکران است ولی اون جود و سخاب و بخشش را ندارد، اون صرف نظر کردن در اون نیست و عفو او محدود است، یا گرفتار بخل است اهل جود و سخا نیست، اینم محال است. پس اگر یأس باشد منشأ یأس یا نبود رب است که میشه لیسه تامه، یا نبود علم رب است، یا نبود قدرت رب است، یا نبود جود رب، و تالی به اصرهی مستحیل فالمقدم مثلو، پس جا برای یأس نیست. این است که یأس از رحمت الهی کفر است، نظیر ربا و دروغ و اینها جز معاصی عملی نیست، یه معصیت اعتقادی است، یعنی کفر است. ولا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون، اما کسی خودش رو در کمال فقر و فلاکت ببینه بگه خدا ارحم الراحمین است ولی من لیاقت دریافت اون فیض ندارم، او دیگه مطلب دیگه است، این دیگه یأس نیست، این جز کفر و امثال ذالک باشد نیست. بگه تو ارحم الراحمینی ولی من شایسته دریافت لطف و فیض نیستم، اون یه مطلب دیگه است. خب پس اصل یأس جز کفرهای بیان الغی است و طالب حاسد چارگانه دارد که همش مستحیل است. وجود مبارک ابراهیم سلام الله علیه هم فرمود به این که لا یأس من روح الله الا القوم الكافر. مطلب بعدی آن است که وجود مبارک هست ابراهیم از توحید ناب برخوردار بود، از اون موحدین سره و خالص و مخلص و مخلص است، او که بر اساس توحید افعالی همه برکات را از ناحیه ذات اقدس اله می داند، یطعمونه و یسقین و ازا مرسوفه و یشفین، این انسان کامل موحد تام ارتباط تنگاتنگ با خود خدای سبحان دارد. در جریان آتش سوزی که گفتن حرقوه و انصروا آلهتکم، اون قصه معروف مطرح شد که فرشته وحی جبرئیل سلام الله علیه یا روح اعظم به حضرت ابراهیم فرمود کمکی میخواهید؟ فرمود من نیازمند هستم اما به تو نه، این یک که قصهش معروف است. قصه دیگر در حال نزع روح و قبض جان است که گویا سال گذشته از عطار نیشابوری نقل شد که ایشون در منطق طیر نقل میکند. در هنگام قبض جان عزرائیل سلام الله علیه آمدن برای قبض روح، فرمود من روحمو تسلیم میکنم اما به تو نه، اگر خدا به من بگوید به او بده میدم ولی به تو نه. خب این خیلی حرفه، همونی که در هر رقوه و بنصر و آلهتکم به جبرئیل میگوید محتاجم اما به تو نه، در هنگام لقاء الله هم میگوید من روح رو تسلیم میکنم اما به تو نه. پس این هم به جبرئیل گفت نه، هم به عزرائیل گفت نه. اگر خدا بگوید به این بدم یا به اون بدم تسلیمم. با خود خدا هم که گفتگو میکند عرض میکند که رب ارنی کیف تحی الموتا، نه کیف تحی الموتا، نه چگونه مرده ها زنده میشوند، نه تو چه قدرت داری که مرده ها رو زنده کنی یا نه. این خب منم میدونم تو یقینا میتونی، بلکه خودم به دستور تو به تعلیم تو مدت های قبل در مناظره علمی با نمرود گفتم ربی الذی یحیی و یمیت، من تردیدی ندارم که تو احیا میکنی و اماته میکنی، ولی میخوام بفهمم چجور مرده را زنده میکنی که منم یاد بگیرم به اذن تو بکنم. این خاصه دیگه است، این چیزی دیگر است. وگرنه همین ابراهیم سلام الله علیه قبلا در مناظره با نمرود کن آتاه الله الملک فمو ربی الذی یحیی و یمیت، اون یکی سفیهانه گفت انا احیی و امید، قال ابراهیم که خدای سبحان یعتی به شمس من المشرق فاتی و بیر مغرب فبهت الذی کفر، نه اولم تومن نه علم تومن، یعنی تو که ایمان داری. این واو نقش تعیین کننده دارد، منظور چیه؟ لیسمع ان قلبی، من هم میخوام استاد این کار بشم. خب تو بالاخره به مسیح یاد میدی که چگونه مرده را بعدا زنده بکنه، خب منم یاد بده دیگه. مگر عیسی مسیح بعد از او میاید از راه نوه دختری، فرزند همین ابراهیم نیست؟ و این میداند که یک از نوه‌های او به اذن خدا مرده زنده کردن را یاد میگیره. عرض کرد به منم یاد بده، خب منم بکنم، همه کار که مال توست. خب چطور به اسرافیل دستور دادی یاد دادی حیات میبخشه، به اسرائیل دستور دادی جان میگیره، خب به ما هم راه نشون بده که ما هم کار اینا رو بکنیم. ارنی کیف تحیی الموتا را، نه تحیی المیت را، نموداری از هشت اکبر را ما نشون بده. خب فرمود این کار رو بکن، این کار رو بکن، این کار رو بکن و اینا رو بخوان و این مرده ها را بگو به اینها رو سمد اهن یعتی نکسایا، من در قیامت یوم ند و کل راسن به امام هم به تو یاد میدم، تو به اذن من وقتی گفتی یا تابوس یا کذا یا کذا این اجزای پراکنده پر میگشند و زنده میشن. این چیزی دیگر است، این به مراتب از این فرستاده ها بالاتر است. این که نمیاید ناامید باشد معاذالله تا فرستاده ها بگوین فلا تکو من الغانتین، این گفتگو برای تفهیم ماست. اینی که تو اون بالاها در از سیر میکند، اینی که برای جبرائیل و عزرائیل سلام الله علیه ما اون حرمت را خاص قائل نیست که در برابر اینها تمکین بکند، این که میخواد مظهر هو المحیی باشد، این میخواد نمودار هشت اکبر را در دنیا پیاده کند، این که از انبیای اولوالعزم الهی است، این که نمیاد ناامید بشه که. خب بله، خدا به شما بگه کافی نیست، به من بگه به اینا جون بده. دست ابراهیم دنبالی هم چه مقامیه، میدونه که اینا از طرف او میان، نامه او رو هم آوردن درسته، اما به من بگه من جانم رو به اینا بدم، او هم چه مقامی دارد که ارتباط مستقیم با ذات اقدس اله داشته باشد. خب به خدای سبحانم سنگ تمام گذاشت در باره هست ابراهیم که این از بندگان مخلص ماست و مانند دار. این همه انبیای ابراهیمی که شرق و غرب عالم را گرفتن فرزندان همین ابراهیم خلیل سلام الله علیه مجمعینه. خب این نمیاد ناامید بشه. بس بنابراین در اساس ایاک اعنی و اسمع یا جارد این گفتگو تنظیم شده است. بعد ذات اقدس اله وقتی بشارت داد وجود مبارک است ابراهیم میخواد به ما بفهماند که خدای سبحان سه جور بشر خلق میکنند. نه سه نو سه سنخ. آفرینش سه جور است نه آفریده. آفریده که انواع و اقسامی است. حالا انهای دیگر هم هست ولی در شرایط کنونی خلقت سه جور است نه مخلوق. تو انسان ها اینجوره، البته تو غیر انسان ها انواع دیگه داره. یه نوع خلقت است، خلقت بشر است بدون پدر و مادر، مثل است آدم و حوا که اینها را بدون پدر و بدون مادر آفرید. نوع دوم بدون پدر است، اون آفرینش است عیسی سلام الله علیه. نوع سومی است که پدر و مادر دارد اما شرایط عادی و طبیعی و طبی و اینا هیچ کدام مساعد نیست. دو تا پیرزن و پیرمرد که جوان بود عقیم بود الانم که پیره، این کارم از خدا ساخته است. بعضی از جاها لیسه تام است، بعضی از جاها لیسه ناقص است. در جریان هست آدم و حوا سلام الله علیهما لیسه تام بود، اصلا پدری نداشتن مادری نداشتن. در جریان هست عیسی سلام الله علیه اینم لیسه تامه بود، پدری نداشت. نسبت به اینها لیسه ناقصه است. پدر هست مادر هست اما کل عدم هست. وقتی اینها در شرایط طبی و طبیعی نیستن کار ذات اقدس اله برخلاف طبیعت و عادت خواهد بود. پس سه جور کار کرده. طب و تجربه راه های مثبت نشون میده، هرگز تجربه زبان نفی نداره. تجربه اگر از حد فرضیه بگذرد به 100% برسد، علمی باشد که بشود روی او تکیه کرد، این پیام مثبت را دارد. یعنی این کار این نتیجه را با این شرایط میدهد. اما کار دیگر، شرایط دیگر، چیز دیگر این نتیجه را نمی دهد که از تجربه بر نمی آید. تجربه می گوید بر این که این دارو برای این بیماری یقینا اثر دارد. اما حالا دعای انسان مستجاب و دعا سوره مبارکه هم صدقه صله رحم اینا اثر ندارد که از طب ساخته نیست. طب اگر بگوید اثر دارد کسی حرفش گوش نمیده. بگوید اثر ندارد کسی حرفش گوش نمیده. بگه من شک دارم کسی حرفش گوش نمیده. چون این یه امر نیست که با ترازوی تجربه اثبات بشه، نفی بشه، شک داشته باشه. این راه عقلی فلسفی به کلامی میخواد. یک کسی که در قلمرو به تجربه کار میکند حق شک هم ندارد. این وظیفش جز سکوت چیزی دیگر نیست. اگر بگوید من شک دارم من بیراه رفته است. برای اینکه شک عدای ملکه است، یعنی علم او شأنیت احد طرفه سلب و اثبات باید داشته باشه تا او شک بکنه. اگر از یه ادیبی سوال بکنی که آقا این لا تعاد و سلات الا من خمس، اون خمس هم استثناء شد یا نه؟ ادیب به معده هم ادیب این فقط باید بگد لا ادری، من ساکت محضم. نمیتونه فتوا بده به نفی، نمیتونه فتوا بده به سکوت، نمیتونه بگه من شک دارم. خیلی این کار ادبی نیست که در صلاحیت ادبیات باشد تا او بگوید من آری یا نه یا مشکوکم است. شک در مقابل آری یا نه است. اون کسی که زمینه دست اوست او میتونه رأی ممتنع بده بگه من شک دارم. اما یه رهگذر خیابان که نمیتونه بگه من در فرون مسئله رأی ممتنع دارم. کسی که نماینده مجلس است یا میگه آری یا میگه نه یا میگه برای من مشکوکه، رأی ممتنع میده. اما کسی که بیرون از اون حوزه است او نمیتواند بگه آری، نمیتواند بگه نه، نمیتواند بگه من شک دارم. غرض این است که از تجربه هیچ یک از اون سه امر ساخته نیست که آیا دعا اثر داره، صدقه اثر داره، صله رحم اثر داره. این رو یک حکیم یا یک متکلم باید طبعا للعقل و نقل تثبیت کنه. وجود بارک است ابراهیم یقین داشت به همه مراحل سگانه و هرگز اون فرستاده ها مطلب جدیدی برای است ابراهیم سلام الله علیه نیاوردن. مطلب بعدی آن است که وجود بارک است ابراهیم سلام الله علیه دید این یک گروهی آمدن، یک باندی آمدن. فرمود خب اگه بشارت به فرزند بود قبلن هم ما این بشارت رو دریافت کردیم در اثر جریان اسماعیل، اما یک گروهی اردوی بیان اینجور نبود. چه اینکه او میداند وقتی که خدای سبحان برای زکریا میخواد فرزندی بشارت بدهد گروهی رو اعزام نمی کند، یه اردو رو بفرسته. یا برای هست مریم سلام الله علیه که میخواد بشارت بدهد به فرزندی به نام عیسی یه اردوی رو اعزام بکنه نیست، گروه رو تجهیز بکنه نیست، هیئتی رو بفرسته نیست. فرمود شما برای چی آمدید؟ کارتون چیه؟ فما خط بکن. خط یعنی کار مهم. چه هدف مهمی دارید؟ فرمودن آمدیم یا جهر بیرام بکنیم. که بعد وجود برک است ابراهیم تا اونجا که ممکن بود خواست شفاعت بکند، که در سوره مبارکه هود قصهش مبسوطن گذشت که یجادلونا فی قوم لوط، مجادله میکرد، درخواست میکرد، تمنا میکرد صبر کنید، نکنید، مهلت بدید. اونا گفتن کار گذشت. لوط مکرر در مکرر گفت، به اینها مهلت داده شد، از حد نصاب گذشت، دیگه شما درخواست نکنید، شفاعت نکنید. اینه که ذات اقدس اعلام فرمود انبیا حق شفاعت دارن، شفاعت یه چیز بگین رشد و قطعی است، اما منزل لذی یشفعو اندهو الا به اذنه. اینجا فرمود معزون نیستید شفاعت بکنید، برای اینکه اینا یه گروهی از هر سل و سرطانی بدترن، اینا رو باید زیر خاک سپرد. اینا حق حیات ندارن. یک کسی که گناه ننگین منفور دارد که انسان از نام بردن شرم دارد، این نباید اصلا علا بچه الارض زندگی کند. شما تو حیوانات این کارا نیست. فبود در باره اینها شما سخن نگویید. یجادلونا فی قوم لوط، فبودن شفاعت حق است اما نه اینجا. خب برای هست ابراهیم مسلم شد که این گروه که تجهیز شدن آمدن، اینا تنها برای بشارت به فرزند نبودن، یه خبر تورایی بود. برای اینکه همین بشارت قبلا درباره اسماعیل بود یک، و همین بشارت بعدا درباره حضرت زکریا و یحیی هست دو، همین بشارت بعدا برای حضرت مریم و عیسی هست سه. اینا رو که مربوط به آینده است به علم الغیب میداند، گذشته خودش هم میداند. میداند برای یک کار عادی و کار شخصی جزئی یک گروهی از فرشته ها، اونم چهره های ناشناس که پیداست علامت غضب در اینها هست، اینا رو اعزام نمی کنن. فرمود ما خط بکن ایها المرسلون، فرمودن ما داریم میریم و حرکت کردن. آمدن پیش از لوط، اون هم دید این نام این کن وجلون، بعد گفت برای چی آمدید؟ فرمود برای اونی که اینا شک داشتن، میخوام به اینا بفهمانیم که اینجا جای شک نیست و این کارم شدنیست و اینا اتینا که بالحق، و راهش هم اینه که اون مؤمنینی که به تو ایمان آوردن، گروه اندکی هم هستن، بخشی از اینها فرزندان تو هستن، بخشی از اینها وابستگان شما هستن، بسیار کمن، اینا را زود از این شهر بیرون ببرید، صبح نشده بیرون ببرید. یک، و خودت هم دنبال این چند نفر باش، نه پیشا پیش بری، مواظب باش که یکی عقب نمونه، جا نمونه، کوتاهی نکنن، غفلت نکنن، این سونامی به همه میرسه. خلاصه این خطر که آمد احدی نمیمونه، یه سونامی ویران کننده است. و تبع ادبار هم دنبال اینا بوده. ولا یلتفت منکم احد، فرمود مبادا کسی پشت سرش نگاه کنه. این مبادا کسی پشت سرش نگاه کنه یعنی چند وجه دارد. می تواند که از این جهت باشد که مبادا نگران قوم و خیش و بستگان دیگرانتون باشید، این کار را نکنید. یا اگر یه ساگی جا گذاشتید، اساس جا گذاشتید، منتظر اون باشید که برید اون را به این سونامی است. آمد دیگه لا تبقی ولا تذره، صبح هم به حیات همه اینا خاتمه میده. اگر چیزی جا گذاشتید برای گرفتن او، پشت سرتون نگاه کنید نباشه، منتظر کسی باشید نباشه، آرام برید نباشه، کسی جا بمونه به عنوان که کودک است یا پیر زن است یا پیر مرده نباشه. هیچ کس پشت سرش نگاه نکنه، تو هم موظفی پشت سر اینا حرکت کنی که کسی جا نمونه. فاخذت هم صیحت و مشرقین موعده هم صبح علیه صبح به غریب. بعد همود و قضینا الیه ذلک الامر، ما بست لوط هم وحی فرستادیم که کجا برو، به طرف شام حرکت کنید یا به طرف اون سرزمینی که امن است و از این آلودگی منزه است. همسران پیامبر علیه و علی آله آلاف و تعداد سلام ممکن است کافر باشند، ولی آلودگی دامن ندارند که به حیثیت خانوادگی آسیب برسونه. در جریان سوره مبارک نور آیات فراوانی نازل شده است برای تنزیه اون همسر که او پاک از این تهمت است، از این کار منزه است، این کار افک از این باعث عذاب عظیم الهی است نسبت به شما، چرا جلوش نگرفتید؟ آیات فراوانی در سوره مبارکه نور برای تنزیه اون بانو آمده است. از این طرف در سوره مبارکه احزاب به کنایه دستور میدهد تو خوناتون بشینید و غنفی بیوت کنه و لا تبرج نتبرج جاهلیه. ممکن است کسی با امام زمان بجنگد ولی آلود دامن نیست. خب همون با امام زمانش وجود مبارکه است امیر جنگید دیگر، ولی آلود دامن بودن یک ننگ حیثیتی است که خدا این منافقین را به عذاب علیم دنیا و آخرت گرفتار کرده و بکند انشاءالله. همه اینها این بهانه را در آوردن، این تهمت زدن. حالا در جریان ترور پیغمبر صلی الله علیه و سلم در قصه یرموک و اینا که خواستن شتر را برمانند، اونا مطلب دیگه بود، اون فتک و اون ترور مطلب دیگه بود. دستشون از همه جا کوتاه شد، این تهمت زنی به همسران پیغمبر شروع کردن. هیچ شرفی برای منافق نیست. اینا این دستی سر در آوردن که معاذالله اون همسر آلود دامن است و با یک جلال و شکوهی قرآن در بخشی از آیات سوره مبارکه نور از این زن حمایت کرده و دفاع کرده و بود این حرف نیست، این افک عظیم است، چرا این کار بدین؟ بله اونا اگر که مربوط به این خانواده بودن اینا تیب. اما اون سونامی هایی که میاد، بچه های غیر مذنب که گرفتار میشون، تو این بحث کلامی تو تجرید و غیر تجرید این مسئله اعواز مطرح است که ذات اقدس اله این خردسالان را یه چند سباهی یا چند لحظه چند دقیقه آسیب ببینن، بعد اینا رو که از بین نبرده که اینا رو به رگزه از ریاض خود میبره. اینا تو نیست که رفتن تو این چال، که اینا از این زندانی در آمدن فی روزت من ریاض الجنه وارد شدن. این طور نیست که نسبت به عدل الهی آسیب ببینن. این بچه ها از یه زندان نجات پیدا کردن که آیندهش چی بود، بعد به روزه رضوان رسیدن. این تو بحث اعواز که خدای سبحان عوض عطا میکند تو بحث های کلامی ملاحظه میکنید. اگر کسی در این سونامی و غیر سونامی بیگناه بود به طعمه زمین لرزه های جنفرسا بود، همین مختصر آسیبی که دید فوراً ذات اقدس اله ترمیم میکند. یه وقت از انسان مرگ را آخر خط میداند، یه وقت از نه، مرگ آخر خط نیست، تلیعه میلاد عالم وسیعی است که برزخ و اینها از او یاد میشود. بالاخره ذات اقدس اله عالم به سرائر و ضمایر است. اینها اگر آسیب ببینند خدای سبحان به اینها پاداش خواهد داد، طولی نمی کشد، اینا چند لحظه آسیب ببینند بعد راحتند دیگر. این طور نیست که خدای سبحان به کسی بدون پاداش عذابی برساند. این اشاره اونچه که در این بخش از سوره مبارکه هج درباره این دو جریان هست. نه باز ذات اقدس اله به اینا بگه قدم به قدم هرچی را که خدای سبحان به اینها فهمود و فرمود اینا عالمند، یا شاید میداند و زمینه باشد برای اون شفاعت که در سوره مبارکه هود خوندیم که یجادر و نافق و ملود. همون برای چی آمدید؟ در سوره مبارکه هود هم همینطور بود، برای چی آمدید؟ گفتن برای هلاکت قوم لوط. تا بود این کار رو نکنید، به اونها مهلت بدید، رحمت الهی شامل هارونا بشه. این سوال زمینه است برای اون شفاعت. اونا دوباره میگن به اینکه این کار تمام شد، خدای سبحان فرمود مهلت و توبه و امثال ذلک، دورانش سفری شد. اینجور بود. خب استراب درونی است دیگر. این استراب درونی را درک بکنم بالاخره برای عذاب آمدن. خب حالا شده باره که احزاب ذات اقدس اله به پیغمبر صلی الله علیه و سلم می فرماد لا تطل کافرین و المنافقین. خب پیداست این از صدق یا که اعنی بسم یا جاره است. آیه 48 سوره مبارک احزاب این است ولا تطل کافرین و المنافقین. مگه بوجود باره که پیغمبر از کفار و منافقین اطاعت می کرد؟ یعنی دیگران مواظب باشن که مبادا پیرو پیشنهادها یا نیرنگهای اونها باشن. البته هر گناهی که انسان کرده است تا زنده است راه برای بازگشت به هویت اصلی خود باز است. کفر باشد و بیماری های اخلاقی اعتقادی هرچه باشد ذات اقدس اله این میبینید بدترین و متعفنترین کود را به صورت گل یاس در می آورد. همین خداست. مگر انسان از این کودهای افین بدتر است؟ مگر این همه کودها نیست که به صورت گل یاس در می آ؟ مگر همین کودها نیست به صورت عسل در می آ؟ عالم عالم تربیت است. خب کی رفت که بی نتیجه برگشت؟ خب انبیا آمدن برای همین جهت. وقتی حرم بریم در و دیوار رو میبوسیم برای که اینا ما رو آدم کردن. این علامه طباطبایی، اینا وقتی وارد حرم میشنند در و دیوار رو میبوسیم برای که این خاندان اگه نبودن خدا ناکرده آدم هم مثل همین غربی ها میشد. اینا این کار رو بردن مجلس علنی کردن، قانونی کردن، کاری که هیچ حیوان نمی کنن. ما نماز و روزه که یاد ندادن که هویت ما، انسانیت ما، شرف ما، همه چیز اینا آوردن. اون بزرگان گفتن که گر نبودی کوشش احمد تو هم می پرستیدی چه اجدادت سنم. اگر وجود این بارک پیغمبر صلی الله علیه و سلم بود ما هم بت پرست بودیم. مگه نیاکان ما غیر از این بودن؟ گبر نبودن؟ مگه دو قدم اون طرفتر این همه بت ها تو هندی هنوز تو چین هند هست، هنوز تو ژاپن هند هست. اونا با این پیشرفتی که دارن، این که آدم حرم میره در و دیواره میبوسن، تنها برای این نیست که مریض ما رو اینا شفا بدن. اون یکی از برکات ریز و جزئی این خاندان است. اینا ما رو آدم کردن، وگرنه ما هم مثل اونا گبر بودیم و آتش‌پرست بودیم و همین کارا رو به مجلس میبردیم و این جور از اینا یه همچه حقی نسبت ما دارن. اینا نسبت ما حق حیات دارن. درود بر اینها و عرض ادب به پیشگاه اینها تنها برای همین توسلات جزئی نیست. گر نبودی کوشش احمد تو هم می پرستیدی چه اجدادت سنم. ما هم همینجور بودیم. خب اینه که لقد من الله علی المؤمنین از بعث فیهم رسولا. اینا همچه حق ما دارن. فرمود این کار را نکنید و بشارت هم بشارت حق است. در جریان اینکه وجود بارک است ابراهیم فرمود که فما خط بکم ایها المرسلون، این گروه اعزامی با این جلال و شکوه برچی آمدید، قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمين. این استثناء از استثناء که در بحث دیروز بحث شد، راضی فرمایید که جناب زبخشری و هم فکرانشون موافق نیستن و یه نظر مثبتی هم دارن. اون این است که استثناء از استثناء تو کتابای ادبی خوندید، مثلا بگی که لهو اندی یا لهو علیه عشرت و دراهم الا ثلاثه الا واحد، این استثناء از استثناء است، اما بالاخره منسجم است. اما اینجا دو تا فعل است، دو تا قانون است، دو تا حکم است، چگونه یکی از دیگری مستثنا است؟ مرازی فرمید انا ارسلنا الى قوم المجرمین، این مستثنا من الا آل لوط. اگر به دنبال آل لوط میفرمود الا امرأته، این میشد استثناء از استثناء، نظیر هم مثال های معروف در ادبیات که لهو علیه عشرت و دراهم الا ثلاثه الا واحد، این استثناء از استثناء که به چی برمیگرده، مجموعا چیه، حاصل جمع چیه. اگر اینجا فرموده بود انا ارسلنا الى قوم مجرمین الا آل لوط الا امرأته، میشد استثناء از استثناء، اما فرمود الا آل لوط این تموم شد. بعد فرمود انا لمنجوهم اجمعین، یه حکم جدایی است. اون حکم انا ارسلنا الى قوم مجرمین که ما رسالت داریم نسبت به اون قوم، از این حکم آل لوط مستثنا شد. اگر الا امرأته می فرمود استثنای از استثنا بود، اما این قضیه دیگه است، حکم دیگه است، مطلب دیگه است. انا لمنجوهم هست و الا امرأته از اینجا استثنا شده، اون یکی ارسال است، این یکی تنجیه است. از ارسال آل لوط استثنا شد، از تنجیه امرأه استثنا شد. ممکن است نتیجه این باشد که بالاخره زن جزء کسانی نیست که هلاکت دامنگیرشون بشود و در حوزه رسالت اهلاکی باشند، اما در حوزه رسالت تنجیه‌ای هستند. این نقد جناب زمخشری که خب تا حدودی مورد قبول است. انا لمنجوهم اجمعین الا امرأته، این قدرنا بر اساس قرب نوافل کاملا قابل توجیه است. اون قرب نوافلی که حدیثی است هم به طریق صحیح نقل شده، هم به طریق حسن، هم به طریق موثق، هم مرحوم کلینی و سایر محدثان شیعه نقل کردن، هم در جوامع روایی اهل سنت هست که ذات اقدس الهی در اون حدیث قدسی فرمود بتقرب عبد المؤمن بی به نوافل حتی احبه فیضا احببته کنتو سمعه بسره لسانه الذی یتکلم به، بر اساس قرب نوافل پنج شیش امر رو یکی بزدگری ذکر میکند، مجاری، ادراکی، به تحریکی. این فرشتگان که ممکن است به برکت قرب نوافل نان شده باشن، وقتی اینا میگن ما تقدیری کردیم، یعنی ذات اقدس الله دارد میگوید. گرچه اینا گفتن ولی خدا زبان اینهاست در مقام فعل، قدر نا انها لمن القابرین. بعد هم استثناء مطلب بعدی را ذکر کردن و اون وقت در دنباله این که فرمود عصر به اهل گبقت ابن اللیل ولا یلتفت منکم احدون، اسرام اگر با متعدی بشود یعنی به همراه ببرید، تو اینها را به همراه ببر که چند وحش داشت. بعد فرمود ما به حضرت لوح این مطلب را وحی فرستادیم، چون قضا وقتی با اله استعمال بشود معنی اوهینا دارد و قضینا الیه یعنی اوهینا الیه که کجا بروید. یک بعد فرمود دابر، دابر یعنی اصل، اصل اینها منقطع می شود. اگر گروهی اصلشون منقطع شد از اونها به عنوان مستأصل یاد می کنن. مستأصل یعنی من انقطع اصله، استأصله یعنی قطع اصله. فرمود به این که و قضینا الیه ذالک الامر، ان الدابر اصل به ریشه این گروه مقتوع مصبحین. والحمد لله رب العالمین.